صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
من مهمان ها را نگاه می کردم، در مقابل چشمان حیرت زدم همگی در سکوت مشغول خوردن بودن. پرجسرد زبانشون بیهش کرده بود و من واقعا نمیدونستم چی بگم یا چه کار بکنم. جانز مزدام شروع نمیگونی؟ زیاد گرسنه نیستم، زیاد ثروتمندم نیستی. چندین ساله که در باره حرص ثروتمندان مداوی میکنم. حضرت مسیح میفرماید به کسی که داراست باید بخشید. نامعنای این کلامی کنایه‌آمیز و درست درک نمیکنم. شما هم بخورین دیگه خانم مونتگومری. در مورد اونا از بخشش میگه و نه از کسب کردن. بخورید بخورید. هدیه این که در پایان شام به اونا میدم خودشون بر حال میدونن، به خودشون بدن. ولی در اون صورت هدیه رو کسب کردن. حتی اگه آرامتر بخورید، خورت نکشید. زحمت این کار من نازه امزای چیکی باشم. ضربت من تا بخورید اما بیسر صدا. از امزای چک میذارن. موفقیت کار تایم اعتباری از همین جاست. ببخشید. یک کار جای صدها چکو میگیره. اینا رو که میبینیم حاضرن هر کاری بکنن تا هدایا رو مجانی به جنگ بیارن. به من نگاه نکنید، بخورید. این یکی از مشکل ترین آزمایش هاییه که تا حالا مجبورشون کردم. ببین برای این که زمان توزیع هدایا برسه با چه سرعتی پوچ سردشون رو دارن هرت هرت سر میکشن. تو اگه نخونی چیزی گیره نمیادم. آی آلبرت کجایی؟
بعد قربان امری بود.
ریچارد دین پولچشو تموم کرده برای پذیرایی دوم آماده است.
یعنی پذیرایی بعدی هم هست؟
این به اطرام ریچارد دینه. میرم چالش کنم که بتونه نقش فالستاف بازی کنه. آهای آلورتی بشقب پورج برای غای کیپس بده. خب ببینم که خانم مونتگومری تقریبا داره تموم میکنه. زود باش فرمانده، زود باش بلموند، زود باش، زود باش.
بله بله.
دامن تموم نکنن از هندگی خبری نیست. تماشاشم کن جانزا. بعد نگرانم که خوردن آب و فراموش کردن. خب بخندشون بخند. ولی برای من هیچ خنده دار نیست. البته قبول دارم که مهمونه های اینجوری از یه لحاظم جدی هن. ولی خب یاد بوزایی که از آخور میخورن نمیفتی. آدم خیال میکنه که دار لذت هم میبرن. آی آلبرت آقای کیبز کمی پرج روی پیرنش ریخته پاکش کن.
این کارا حال منو خراب میکنه دکتر فیشر.
بله میفهمم چه احساسی داری. گاهی خودم هم این حس رو دارم. اما دقیقاً باید آخر ادامه پیدا بکنم. وسط کار ازش دست بر نمیدارم. آفرین برمانده. آفرین ها دیگران جلو میزنی. باری کلا باری. آهای ریچارد با قاشق زور آزمایی نکن. میشکنه. کاش طرفدارای فیلمات میدونستن در این لحظه تو رو در حال بله تماشا کنن.
آخه برای چی این کار رو میکنی؟
چرا باید بهت بگم؟ تو از ما نیستی. دو غرور آدم های فقیر رو داری.
کاری به غرور و فقر ندارم. دلم میخواد بدونم این کار برای تو چه نفعی داره.
میخوام کش بکنم که آیا هرس دوستان ثروتمند ما نهایتی داره؟ آیا روزی میرسه که اونا از گرفتن هدایاشون خودداری کنن؟ هرس اونا به طور قطع به غرور محدود نمیشه. چه میتونی خودت اینو ببینی؟ آی کیپس مثل هر کروپ که در حسرت به دست بردن خواسته شما خوشحالی سر میز غذا با هیتلر می نشست و هر چی جلوش می زاشتن می خوردن. آی آلبرت فرمانده پیشبنده شو با پول کثیف کرده یه پیشبنده تمیز بهش بده. فکر کنم یکی از آزمایش ها امشب به پایان میرسه و در فکر کار دیگه ای باید باشم.
اما خود شما مادم ثروتمندی هستیم، آیا برای حرص شما نهایتی وجود داره؟
شاید روزی بفهمم. البته حرص من با معلوم فرق داره. من برای زواهر عریض نیستم.
بله زواهر بیازارن.
دوست دارم اینطور تصور کنم که حرص من ماهیتی بزرگوارانه داره. برای حرصم ابعاد معنوی قائلم.
مگه همچو چیزی میشه؟
اصلا فکرشو نکن. آیا آلبرت خانم مونتگومری پروژه شدم اون کرده. باش خوابشو بردار.
چرا فکر میکنی ما بازیچه های تخلیه شده هستیم؟
مگه غیر از اینه؟ ببین من چجوری اینا رو به بازی گرفتم و تحقیر میکنم. ما فقط بازیچه یه بیمزرفی هستیم. چیز بیمزرف رو در ظرف خاک رو بمیندازن. نگاهشون کنو به غند همه به جز آقای کیپس بشقابشون خالیه. ببین چطور حوصلشون سر رفته. وای 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 بلمون داره بشقاب آقای کیپس هم براش دمون میکنه. البته این کار مطابق مقررات من نیست ولی یکی نداره. دوستان قدری تعمل کنین تا من خوابیارم و بخورم. آی آلبرت پیشبنده رو واکن که نوبت هدایه است.
اون جماعت و جمعی دیگه تعمل کردن و توزیع هدایه رو هم دیدن، اما بیش از اون نتونستم داخت بیارم. از خیلی زود اونجا رو ترک کردم و به خونه نزده آنالویز برگشتم.
آلفرد اومدی؟ خب مهمونی چطور؟
مهمونی نبود بابا، دیوونه بازی بود. باید اونا رو میدیدی که برای هدایه سر و دست میشکستم.
خب تو چی کار کردی ها؟
همه از دست من عصبانی بودن چون در بازیشون شرکت نکردم. مثل تماشاچی نامهربونی بودم. بگم اونم آینه در برابرشون گرفتم و در نتیجه به زشتی کارهای خودشون آگاه شدن. خانم مونتگومری گفت به محض این که از خوردن پرچ خودداری کردی باید بیرونت میکردن. پدرت گفت چه اشکالی داره؟ ممکنه هر کدوم از شما نخواه توی مسابقه شرکت کنه.
جایزه چی بود؟
تا جایی که تونستم ببینم خانم مونتگومری یه دستبند زمادکاری نفیس رسید. به مردم ساعتهای طلایی 18 یار داده شد. البته ریچاردین یه قاب عکس که از چرم بز بود گیرش اومد. البته قاب عکس خودش گویا. دکتر فیشر گفت کافیه امضاش بکنید هر شانسی که میخوای به دست بیاریم. ریچاردین گفت برای به دست آوردن شانس به عکس احتیاج ندارم. بعد عصبانی شد و رفت و دیدم سوار ماشین مرسدس اسپورتش شد.
برمیگرده. اون ماشینم یه هدیه بوده. اما آلفرد تو که هیچ وقت بر نمیگردی؟
برمیگردم. قول میدم.
بهشون نخندیدی؟
چیزی خندیداری وجود نداشت.
خب فکر میکنم شام نخوردی. بریم سر میز شام.
باشم. اوایل
دسام روزای آخر هفته من و آنالویز برای چند ساعت اسکی به لدیابلوره می رفتیم. من برای یاد گرفتن اسکی خیلی پیر بودم. بس تو کافه می نشستم و روزنامه ژنو رو می خوندم. خوشحال بودم از این که می دونستم اون روی شیباد سفیدی زیر سفت چرخ می زن و احساس خوشبختی می کنه. دیگه نشونه ای از دکتر فیشر در زندگیمون نبود. اما تصور می کنم در گوشه ای از وجدان من لنگر انداخته بود. چرا که یه شب خوابه شدیدم. کت و شلوار تیره‌ای به تن داشت و کنار قبر ایستاده بود. من اونو از طرف دیگه قبر می دیدم. به کنایه صدا زدم. چه کسی رو خاک میکنی دکتر؟ آیا خمیر دندان دنتوفیل باعث مرگ شده؟ چشمشو باز کرد و بهم نگاهی انداخت. گریه می کرد و از اشکاش حس ملامت عمیقی به من دست داد. فریاد کشیدم از خواب بیدار شدم. عجیبه که آدم میتونه تمام روز رو تحت تاثیر رویای شب قبل باشه. دکتر فیشر با من به سر کار اومد و لحظه های بیکاریمو پر میکرد. البته در تمام این مدت چهره غمگین دکتر فیشر رویام ظاهر میشد، نه چهره دکتر فیشر مغروری که در میهمانی های جنون‌آمیز خودش ریاست میکرد و مهموناش رو مورد تمسخر قرار میداد و اونا رو وامی داشت تا حرص و طمع خودشون رو بروز بدن. تصمیم گرفتم اون شب درباره یه خوابی که دیده بودم با آنا صحبت بکنم. شب بخیر آنا. حالت چطوره؟
خوبم. حالت چطوره؟
یه سوال دارم. فکر میکنی با پدرت رفتار بدی داشتیم؟
منظورتو درست نمیفهمم.
تو اون خونه بزرگ کنار دریاچه باید خیلی تنها باشه.
اون دوستشو داره. اونا رو که میشناسی؟
اونا دوستش نیستن.
حالا چطور شده از سر کاری که برگشتی اینا رو مطرح میکنی ها؟
ایشه پدرتو تو خواب دیدم. کنار یه قبر ایستاده بود و گریه میکرد.
شاید قبر مادرم بوده.
وقتی مادرت مرد پدرت سر قبر اومد؟
آره اونجا بود اما گریه نمی کرد.
توی خواب من فقط خود پدرت بود و در اطرافش هیچ کس دیده نمی شد.
ولی عده‌ای زیادی سر قبر مادرم بودن، حتی خدمتکارا.
آلبرت خدمتکار فعلیتون چی؟
اون روزا آلبرت خدمتکارمون نبود. یه نفر دیگه بود که اسمش یادم نیست. بعد از مرگ مادرم همه ی خدمتکارا رفتن. پدرم با آدمای جدید زندگی رو شروع کرد. بهتره دیگه درباره خوابت صحبت نکنیم. مثل که در بلوز بافتنی سرنخی رو پیدا کنی اونو میکشی و بلوز رو میشکافی.
باشه بس برم دست صورتم رو بشنم. شنبه بود و من شنبه ها به اداره نمی رفتم. آنا لویز می خواست نوار کاستی بخره. مثل مادرش دل باختی موسیقی بود. ما به فروشگاهی نزدیک بازار تو محلی قدیمی وی رفتیم. آنا کاست جدیدی از سمفونی جوپیتر موزارت می خواست. مرد نسبتا مسن کوچک اندامی از پشت مغازه بیرون اومد که راهنماییمون بکنه.
ببخشید میتونم راهنماییتون بکنم؟
من سمفونی جوپیتر اثر موزارت رو میخوام.
سمفونی شماره 41 با اجرای ارکستر سمفونی وین، یه جای خیلی خوب، ولی فکر نمیکنم بازم توی انبار داشته باشیم. متاسفانه موسیقی جدی مشتریش کمه. اگه اشکال نداره منتظر بمونین، من میرم پایین توی انبار نگاهی میندازم. درزمه حالا که من پایین میرم شاید سمفونی دیگه از موزارت باشه که به درد شما بخوره.
اگه کرونیشن مسو دارین اونو میخوامش.
کرونیشن مسو چیز دیگه نمیخواین؟
اصلا اجازه بدین من این قفسه گردانو ببینم. یه لحظه صبر کنین، اگه چیز دیگه ای توجه همو جلب کرد میگم.
خب آقا همین الان میرم ببینم. قول میدم همه یه تلاشم رو بکنم.
مثلا شما اینطور میفهمم که مشکلی دارین؟ حال شما خوبه؟
بله البته کمی این ناراحتی قلبی دارم که مهم نیست.
شما نباید دنبال اون نوار برید. اجازه بدین یکی از این فروشنده ها بره دنبالش.
من میتونم چیزی بپرسم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
این خانم که رفته قفصه گردون نوار چیزی پیدا بکنه، ببخشید چه نسبتی با شما داره؟
اون
همسر منه، چطور مگه؟
ببخشید خانم، منو یاد خانمی میندازه که روزگار شاگردم بودم، پیش من موسیقی یاد میگرفت. چقدر شبیه اونه. ببخشید فامیلیش چیه؟
دختر دکتر فیشره دیگه.
آلفرد چی شد؟
چون کنم دوچار عملی قلبی شد.
پیره مرد بیچاره، حالا چیکار کنیم؟
ای خانم صندوق دار، لطفا امبولانس خبر بکنید. لطفا امبولانس خبر بکنید. اون پیر مرد لحظه ای چشماشو باز کرد، به آرومی سرش رو تکون داد و با لبخندی پرسید: چی شده آنا؟ چشماشو بست. چند دقیقه بعد آمبولانس اومد و ما برانکا رو تا بیرون فروشگاه دنبال کردیم و دیدیم آمبولانس پیر مرد رو به بیمارستان برد.
اون با من صحبت کرد، اسم منو میدونست.
فقط گفت آنا، نگفت آنا لوئیس.
خب اکثرا منو آنا صدا میکنن. ببینم آلفرد، نفهمیدی اسمش چی بود؟
جالبه بدونیم، مادرتو میشنم، صندوق دارم اونو اشتایی نرسه.
پس این استاد مادرم بوده. چرا زودتر نگفتی؟ آلفرد، میشه سری به بیمارستان بزنی و حالشو بپرسی؟
تو نمیای؟
نه نه، من میرم خونه، میترسم منو ببینی بازم شوکه بشه.
خب من میرم. خب فعلا، بعدا میبینم.
باشه.
اشتاینر، حالتون خوبه؟
لطف کردین به دیدنم اومدین، نباید به خودتون زحمت میدادین. فردا مرخصم میکنن.
کار شما چی میشه؟
من کار به خصوصی نمی کردم، توی اون فروشگاه افراد دیگه هم هستن که کار انجام بدن.
توی فروشگاه پرسیدم که مرده باشین.
اونقدرم خوششانس نیستم. دقیقا شبیه مادرشه. وقتی در این سن بود
همین باعث شک شما شد؟
اول فکر کردم توهمه، ولی شما اسم دکتر فیشر آوردیم. فکر میکنم هنوز زنده است. اگه مرده بود حتما در روزنامه ها میخوندم. در سوئیس مرگ همه یه میلیونرها در روزنامه اعلام میشه. شما که با دخترش ازدواج کردین، از حتما اونا میشناسین.
اونا فقط دو بار دیدم.
از دوستاش نیستین؟
نه، به هیچ وجه دلم نمیخواد جز دوستاش باشم.
دکتر فیشر آدم بی خودیه. زنشو به تدریج کشت. زنش شیفته یه موسیقی بود، به خصوص موزارت. توی خونه صفحه از جوپیتر دارم. دلم میخواد اونو به خانم شما هدیه کنم. بهش بگو در انبار پیداش کرده.
گرامافون نداریم، فقط ضبط داریم. نوار کاست به دردمون میخوره، نه صفحه.
حالا دکتر فیشر میدونه تنهایی یعنی چی؟
زنم میگه که مادرش از دست دکتر فیشر زله شده بود. اما میگه مادرش آدم فوق‌العاده و با اراده بوده.
ارادهش به اندازه کافی روی بود. من در قبرستان حاضر بودم، چون که فیشر قیافه منو نمیشناخت.
بس به جز آنها و خدمتکارا کسی دیگه هم اونجا بود که براش گریه کرد.
منظورت چیه؟
ریشلم گریه کرد، خودم دیدم.
ولی آنا میگه گریه نکرد.
اشتباه میکنم، اون موقع بچه بود، فکر نمیکنم درست متوجه شده باشه. بر حال اهمیتی نداره،
همیشه مشتاق دیدارتون هستم. اگه حالتون بهتر شد به ما سر بزنید.
کارم زیاده، به هر حال از لطف شما ممنونم.
کریسمس رسید و زمین تا کناره دریاچه با برف پوشیده شد. یکی از سرترین کریسمس ها بود. سگا، بچه ها و اسکی باز از اون لذت می بردن. دفتر کارم به خوبی گرم شده بود، اما محوطه بیرون از پشت شیشه ها به آبی می زد. احساس سرما در من ایجاد می شد. در همون حال یکی از رئیس ها در دفتر رو باز کرد و یکی از قوری ها یعنی آقای کیپس رو به داخل راه نمایی کرد. رئیس گفت آقای کیپس از دوستای مدیر عامل و مشکلاتی در زمینه یه ترجمه داره. مدیر عامل مایل شما کمکش کنیم. رئیس ما رو تنها گذاشت. من نامی آقای کیپس رو ترجمه کردم، از کلمات رمزون حد زدم راجع به حمل اسلحه باش. آقای کیپس از من خواست که در این خصوص چیزی به دکتر فشر نگم و من به او قول دادم چون تصمیم نداشتم دوباره به دیدن فشر برم. آقای کیپس بعد از اتمام کارش از اونجا خارج شد و من تصمیم گرفتم این دیدار رو همون شب برای آن تعریف کنم. شب بخیر آنها.
شب بخیر. حالت چطور آلفرد؟ چه خبر ها؟
امروز آقای کیپس اومده بود دیدنم.
خب چیکار با تو داشت؟ چی میخواست؟
از دوستای مدیر عامله یه نامه برای ترجمه داشتم.
فایده نداره، نمیتونی از دستشون خلاص بشی.
کار آقای کیپس ربطی به قوری ها پدرت نداشت. در حقیقت از من خواست در صورت دیدن پدرت از این دیدار حرفی نزن.
تو چی کار کردی؟ قول دادی؟
بله قول دادم، چون قصد ندارم بازم به دیدنش برم.
ولی الان تو اونو با یه راز به هم وصل کردن، پس قصد ندارن رهات کنن. میخوان یکی از اونا باشی، وگرنه احساس امنیت نمی کنن.
امنیت از دست کی؟
از دست کسی که بیرون از جمع اوناست و بهشون میخنده.
ظاهرن ترس از تمسخر اونا رو تغییر نمیده.
اما همیشه هرس پیروزه. به هر حال امیدوارم از دست اونا در امان باشی. خیلی خوب، حالا دیگه برو دست صورتتو بشور که خیلی خسته.
باشه، باید همی کارو بکنم.